افغانستان، سوریه، لیبی، بقیه جاهای دنیا. شما ببینید چندین میلیون اشخاص بیگناه کشته شدن. ببینید شما این استفاده از این هواپیمای بدون سرنشین برای کشتن اشخاص، خودشون اقرار میکنن که 75% از کسایی که کشته میشن بیگناهن. من خدمتتون عرض میکنم 75% نیستن، 100%. چرا؟ زیر زاویه که اول صحبت کردیم که در اسلام و حتی در مصاحبات غربی عدالت وقتی که میگه تنها موقعی که شما میتونی یه نفر رو به اصطلاح یک چیزی بر علیهش به اجرا بذاری، موقعی که این رفته و گناهکار شناخته شده. شما یه تمام این اشخاصی که دارین میکشین دور دنیا، هیچ کدومشون دادگاهی نکردین، هیچ کدومشون حتی بهشون نگفتین آها تو چه جرمی انجام دادی، به هیچ کدومشون اجازه ندادین از خودشون دفاع کنن. بعد میدین با هواپیما رو میدین خودشو، خانوادهشو، همسایهاشو، تمام مردم اون دوروبر رو همه رو میکشین. بعد میگه این عدالته. یعنی اصلا از نظر اسلامی، از نظر انسانی، از نظر قوانین بین الملل، شما چی چیزی که خودتون هم تصمیم بگیرین که آقا فلان کس اونور دنیا من اجازه دارم یه هواپیما از اینجا برسم اونجا، طرف ترور کنم بکشم، که چی؟ ایشون گناهکاره. چرا گناهکاره؟ برای اینکه من میگم. تو از کجا میدونی؟ اصلا ببینیم بعدن یه دی یه نفر مثلا حالا فرضم کنیم ثابت شده، دادگاه رفته، گناهکارم بوده، تمام این مراحل هم رد کرده، شما نمیتونی خانوادهشو دوروبر همسایه و همه اینا رو بکشین به خاطر اینکه یه نفر گناهکار بوده؟ تازه موقعی که ثابت شده باشه که ثابت نشده، نمیشه، امکانش نیست. اینا به خودش اجازه دادن این کار برای ما بدن. آخرش هم برای چی؟ این همه آدم اینا تو افغانستان کشتن به خاطر اینکه ما جلوی طالبان رو میخوایم بگیریم، بعد دومشون گذاشتن بین پاهاشون و گذاشتن در رفتن، همه چیز دادن دست طالبان. بعد از این همه آدم کشی، بعد از این همه افغانستان رو داغون کردن، عراق رو داغون کردن، سوریه رو داغون کردن، لیبی رو داغون کردن، هیچی نمونده، همه چیش از بین رفته، تمام باید دوباره بساخته بشه، زیرسازا رو تمام از بین بردن. این اثری که برای مردم مظلوم بیگناه داره، این چیه؟ کشته میشن. الان شما نگاه کنید توی یمن، آقا یمن اصلا غیر ممکنه که یمن این کشت و کشتاری که میشه، این مظلومی که دارن از گرسنگی میمیرن، این کار اصلا امکان پذیر نیست که اجرا بشه، مگر اینکه امریکا و غرب امکانات اسلحه و تمام چیزهای دیگه رو به اینا میده. بدون این امکانات امکان نداشت. شما ببینید بعد سازمان ملل میاد میگه این بزرگترین فاجعه عصر ماست، این 19 میلیون در حال این هستن که امسال زمستون کشته میشن از بین برن. خوی اصلا این کی مسئول این کیه؟ کی میاد جلوشو بگیره؟ شما سازمان ملل که میاد این حرفو میزنه، خود سازمان ملل اومده چیز کرده، گفته باید تحریم بر علیه یمن باشه، و این تحریم هاست که داره میکشه. تحریم ها دارن بیشتر میکشن تا بمب و فشنگ و گلده. الان جنگ ها جنگ های تحریمیه، و کشتارش خیلی بیشتره و درصد اشخاصی که بیگناه هستن و کشته میشن خیلی بیشتر از اینه که کسی بخواد بره با دوتا موشک و دوتا هواپیما اینها جنگ بکنه. این یه فاجعه است. بعدن کی بانی ایناست؟
3010-35 شماره سامانه پیامکی یا رادیو گفتگو هست و پل ارتباطی ما و شما در این شبکه یا رادیویی. دعوت میکنم که در برنامه گفتگوی سیاسی مشارکت داشته باشید، نظرات خودتون رو درباره این برنامه به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. همونطور که عرض کردم در برنامه امروز به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی قرار هست که درباره موضوع حقوق بشر صحبت بکنیم و اشتراکات و تفاوت‌های حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غربی رو مورد بررسی قرار بدیم. خیلی متشکرم آقای شجره، همراه ما باشید. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم با ادامه گفتگو با شما خواهیم بود.
سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر، بحث موشکی، بحث سلاح اینا رو به میان آوردن. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست، از 100 رقم حرکت خلاف حقوق بشر به اونها شاید 90 رقم 80 رقمش رو مردم دنیا نمیدونن. همون 10-20 رقمی که میدانن یک کتاب قطور سیاه هست. زندان گوانتانامو رو همه میدونن، زندان ابو غریب عراق رو همه میدیدن، شرکت بلک واتر رو همه دیدن، حمله به کاروانهای عروسی افغانها رو دیدن، کمک به تروریست های نامدار رو که افتخار میکنن به تروریست بودن خودشون همه دیدن. اینا همه عهدشکنی ها رو دیدن، دروغگویی ها رو دیدن، اینا همه دنیا دیده است. باز اینا میگن حقوق بشر، به خجالت هم نمیکشن. واقعا این مقدار وقاحت در رفتار اینها چیز عجیبی است.
همراهان گرامی، در گفتگوی سیاسی امروز در خدمت جناب آقای مسعود شجره هستیم، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن، و به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی با ایشون درباره ابعاد مختلف حقوق بشر صحبت میکنم. یک موضوعی که مطرح است آقای شجره، خب توضیح دادی جناب عالی خیلی خوب که بر اساس چه اهدافی حقوق بشر شکل گرفت و آمد جلو و به تقریبا همه ثابت شد که یک پشت پرده ای داشته این شکلی که پشت پرده هم جناب عالی بیان کردید. چه شد که در برابر این منشور که باید در واقع بگیم منشور سیاسی، منشور حقوق بشر اسلامی شکل گرفت و چه شد که کشورهای اسلامی در اون مقطع زمانی دور هم جمع شدن و منشور جدیدی رو نگارش کردن؟
ببینید متاسفانه این عملا به صورت درست حسابی اجرا نشده. یه زمانی کشورهای اسلامی اومدن به خاطر اینکه دو سه تا مسئله با دو سه تا قسمت قوانین بین المللی درباره حقوق بشر داشتن، اومدن یه صحبت هایی شد، بعد یه اساسنامه‌ای در قاهره به اسم اساسنامه قاهره نوشته شد. در حقیقت متاسفانه این یه کار خیلی چیزی بود، خیلی با کوتاه بینی. یعنی کاری که شد در حقیقت این بود که همون اساسنامه بین‌المللی رو برداشتن، یه ذره ماساژش دادن، بالاش نوشتن بسم الله و آخرش نوشتن الحمدلله، و این شد یکی دو تا خطش هم برداشتن، این شد اسلامی.
یعنی نمایشی تر از قبلی.
بله ببین همونه، فقط مثلا یکی دو جا که مثلا خیلی واضح بود که چیزه برداشتن و یه ذره زبون به صلاح فرهنگ اسلامی رو آوردن توش و این شد. در حقیقت به نظر من این یک برنامه اساسنامه، یک فرهنگ مثل حقوق بشر اسلامی بعد برگرده به مسئله کرامت و بعد باید زیر چارچوب های دیگه باشه. ببینید بیشتر قوانین حقوق بشر چیز برمیگرده روی به اصطلاح حقوق اشخاص. ما از نظر اسلامی اول از همه حق خداوند رو داریم، بعد حق میرسه به حق به اصطلاح تمام مردم اجتماع و بعد میاد حق شخصی میاد توش، حقوق اشخاص میاد توش و بعد حقوق هم باهاش یه مقداری مسائل دیگه هست. یعنی شما یه حقی دارین ولی یه وظایفی هم دارین نسبت به اون حقتون. حق بدون وظیفه نیست. شما یه سری حقوقهایی دریافت میکنین به عنوان یک شخص، به عنوان یک گروه یا یک امت و در اینش یه سری وظایفی باید داشته باشین. این تفکر، این فلسفه متاسفانه به هیچ وجه توی قوانین بین‌المللی نیست و قوانین بین‌المللی به خاطر اینکه ببینیم کی اومدن بحث کردن به اون نتیجه رسیدن، یه سری کشورهایی بودن که خودشون مستکبر و مستعمر و ظالم بودن، اومدن نشستن یه برنامه ریختن که همچنین که من تعرض کردم اصلا هیچ نیتی اینم که به عمل بذارن نداشتن. همینجوری مون تا یه موقعی که شد یک ابزار برای زدن همدیگه.
به نوعی متحدین منطقهی غربی ها بودن.
بله بله، یعنی تمام قبرقدرت ها بودن، کسایی که خودشون قدرت چیز میکردن مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم خیلی واضح بود که کیا بودن و بعدم دیگه اصلا حاضر نیستن. یعنی الان مثلا ما بحثای حقوق بشر نسل دوم، سوم، حتی چهارم داریم. مثلا در آفریقا خیلی ها بحثی نمی کنن که بحث سر حقوق زمین رو می کنن و اومدن با ظلم و چیز تمام زمینای مردم تو آفریقا رو گرفتن، تمام زمینای مرغوب شد خودشون گرفتن. هر چقدر هم بعدش اومدن استقلال منطقه‌ای بوده، اونا غربی‌ها اومدن اون زمینا رو گرفتن و نگه داشتن و دارن قدرتی میکنن. شما حتی مثلا در آفریقای جنوبی بعد از اینکه اپارتاید از بین رفت، از نظر اقتصادی آپارتاید برجا هست. یعنی شما وقتی میرین اونجا میبینی خیلی واضح و روشنه، میبینی یه جا میبینی قصرهایی تو مزرعه ها هست که اصلا باور نکردنیه. بعد از اون هم میبینی مردم بدبخت بیگناهشون توی آلوچیکای حلبی زندگی میکنن، ما مثل کبریت بغل به بغل و بغل به بغل هم دیگه. خب این حقوق این بدبخت ها چیه؟ کی اومد اینا رو از زمین های مرغوب اینا رو گرفت؟ استعمار استکبار اومدن گرفتن، همش دست سفید پوست هاست. ببینید یعنی بعد وقتی که آفریقایی ها میان میگن که حقوق بشر باید درباره حقوق آب، حقوق زمین، اینجور چیزا قضیه قبول نمی کنن. ولی منظورم اینه که فقط ما مسلمان ها نیستیم که مشکل داریم با این یه سری این قوانینی که اینا میگن بین المللیه، بقیه اشخاص هم مشکلات دارن و غربی ها و قبر قدس ها نمیخوان قبول کنن که این به صلاح بحث حقوق بشر بین المللی رو باز کنن که اشخاص دیگه ای که اون موقع نتونستن بهشون اجازه داده نمیشد که بیان بشینن دور میز با بحث بکنن و به یک مسئله رو به یک مسئله واقعی بین‌المللی برسونن، علنی بتونن به سری تغییراتی بذارن، نمیذارن. و یکی از مشکلات اینه. و از طرف دیگه هم از نظر امت اسلام متاسفانه ما هم اینقدر ما رو تقسیم کردن به گروه‌های مختلف و به جون همین دیگه این داختن و اینها، و به یه صورتی علانه شما اینجوری هم نیست که مثلا شما ظلمی که داری میبینید در یمن، خب کی داره میکنه؟ تو ریاستش عربستان سعودی و امارات و بقیه یا جای دیگه. یعنی اونجوری هم نیست که واقعا کشورهای اسلامی بخوان یک عدالت خواه باشن، نیستن متاسفانه. بس بنابراین جمع کردن این و ارائه کردن یک چارچوب به اصطلاح جدیدی درباره حقوق بشر اسلامی خیلی کار مشکلیه. ما خیلی سعی کردیم رو این کار بکنیم، یه سری سمینارهای اکادمیک و اینها گذاشتیم که کتابا و مقالهای نوشته شده، ولی این کار یه کار ساده‌ای نیست که ما میگم همچی خانم ما برداریم یه چیزی که الان در مثلا سازمان ملل هست برداریم یه داره ماساژش بدیم، یه دوتا لغت عربی بندازیم توش یا لغت اسلامی بندازیم توش و بگیم حالا شد اسلامی. یه چارچوبی باید یه چارچوب جدایی نوشته بشه و کار اکادمی که با وسیله یک گروه هم نه، باید گروه های مختلف جمع بشن، تفکرات آنهای متفکر رو جمع بکنین توی امت اسلام و بیانی همچین چیز رو پیاده کنن. نمیشه هم فقط از طرف یک گروه باشه یا یک مملکت باشه، باید افکار متفاوتی با هم دیگه جمع بشن که انشالله یه موقعی توفیق میشه این کار انجام بشه. ولی بحث اصلی اینه که ما خب میدونیم وقتی برمیگردیم به اسلام ناب محمدی، میدونیم که از نظر تئوری چی بودش و در عمل چی بوده. وقتی ما اونو مقایسه میکنیم با تئوری غرب و در عمل غرب، یعنی اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. شما ببینید حضرت علی علیه السلام یه نفر رفت شکایت کرد و مدارک ساخته بود که زره حضرت مال اینه. طرف کی بود؟ طرف یه یهودی بود. رفت دادگاه، چون مدارک ساخته بود تو دادگاه برنده شد، یعنی دادگاه قبول کرد که زهره حضرت علی امیرالمومنین حضرت علی مال اونه و حضرت علی از اون گرفته، ظالمانه گرفته. ببینید خیلی ها شما نگاه کنین وقتی میگین یک یهودی، یعنی یه نفر که خارج از اون اصل اون اجتماعه. مثل اونه که الانه بگیم یه نفر رفیجی، یه نفر که مثلا پناهنده است. یه پناهنده، یه کسی که جز به اون سیستم حساب نمیشه، بیاد شکایت بکنه از رئیس جمهور امریکا، مدارک بسازه بره تو داد، اصلا به اونجا نمیرسه. شما مونیکا لوینسکی وقتی که اون فاجعه پیش اومد که کلینتون اون کثافت کاری رو کرد، مدارکش هم همه داشته، همه میرسن، اصلا گفتن ایشون اصلا به دادگاه نمیتونه کشته بشه. چرا؟ مگه رئیس جمهوره؟ رئیس جمهوره که نمیتونه بکشه؟ یه نفر از خودشون نمیتونه بکشتش تو دادگاه، اصلا به اونجا نمیرسه. بعد حضرت علی اونجوری شد تا به صورتی که طرف وقتی که دادگاه این رأی داد، این شخص یهودی اومد ایمان رو بود مسلمون شد. گفت میدونی واقعا وقتی یه همچین زیبایی میدونی چاره دیگه نداری، یه همچین زیبایی توی سیستم. مقایسش کنین با علانه و یا سیستم غربی. کجا اومدن یه پادشاه یه رئیس جمهور رو یه نفر بیاد از اینجوری بگیشنش به دادگاه موقعی که همه هم میدونن طرف گناهکاره؟ میدونی یعنی وقتی که مقایسه میکنیم واقعا یعنی عادلانه وقتی مقایسه میکنیم این اصلا نمیشه. ما اون چیزی که ما داشتیم و اون فلسفه‌ای که ما داریم که به اون ما رو به اونجا رسونده اصلا مقایسه نمیشه کرد با این.
و شاید از همین منظر همین مثالی هم که جناب علی بیان کردید از دادگاهی که شکل گرفت و امیرالمؤمنین در ظاهر در اون دادگاه محکوم شد و بعد مشخص شد که اون یهودی هم مسلمان شد، شاید از همین منظر باشه که یک هراسی رو از حقوق بشر واقعی اسلامی دارن و اجازه نمیدن که حقوق بشر اسلامی به معنای واقعی خودش قدرت بگیره، پا بگیره و مرتب اون رو هم به حاشیه میبرن و هم با همین ابزار حقوق بشر خودشون به نوعی تلاش میکنن که تخریب بکنن.
بله ببینین اینا یعنی واقعا طاغوت اجازه نمیده که طاغوت سوال بره و عوض بشه، اجازه نمیده و کاری هم که میخواد بکنه این سیستم طاغوتی خودش رو جاهای دیگه هم پیاده کنه. یعنی ببینین این که مثلا شما مثلا میخوام گروه بابای امت و همه مردم اجتماع ما بیاییم و اشخاص یک حقوقی بدیم که هر غلطی میخوام بخورم بخورم اجتماع هم به هرج و مرج برسونم، این یکی از فلسفه هاست دیگه. من بر همین میگم که در اسلام حق و حقوق یک سری وظایف هم باش میره. شما نمیتونین بگین من میخوام مثلا مواد مخدر استفاده کنم بعد اجتماع رو به کثافت بکشید، یا حالا سر مشروبش هم همینه. تو خود امریکا تا چند سال پیش غیر قانونی بود فروش مشروب به خاطر که به اجتماع صدمه میزنه. ببینید یه سری مسائل هست که صدمه میزنه به اجتماع، اینها نمیتونن حق باشن و این خیلی واضح و روشنه. و برای همین میگم حالا وظایف هست که پا به پای حقوق جلو میره، حالا چه شخصی باشه چه اجتماعی باشه. و ما ببینید متاسفانه ماها نتونستیم و نذاشتن که بیاین این عدالتی که تو اسلام نام محمدی پیاده شده و ما دیدیم در تاریخ خودمون رو بتونیم پیادهش کنیم، برای که اگر این پیاده بشه تمام دنیا شیفتش هم. و این یک مسئولیت رو گردن ما که ببینین اجتماع رو نمیشه سنجید به خاطر رفتارش با دوستای خودش، اجتماع رو باید سنجید با طریقی که یک اجتماع یا یک فلسفه با دشمنای خودش رفتار میکنه. و در این چارچوب شما خب میبینید اینها چه کسافتکاری دارن میکنن و متاسفانه ما نتونستیم اینو به اون صورت پیاده کنیم. روز به روزم لجن پرانی میکنن بر علیه دین اسلام و دین عقب افتاده و اینا به خاطر اینکه میترسن اگر اسلام نام محمدی پیاده بشه چیزی از طاغوت نمیمونه.
نه آقای شجرب، از همین منظر میشه گفتش که یکی از تفاوت‌های اصلی حقوق بشر و معنای واقعی خودش، نه اون چیزی که صحبت کردیم که نوشته شده حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر اسلامی به معنای واقعی خودش به حق حقوقی که برای همه ابنای بشر داره نه فقط برای مسلمانان، میتونیم بگیم که یک جایگاه خدامحوری هست، معنویت یک جایگاه ویژه در حقوق بشر اسلامی داره و موضوعاتی که کاملا در تضاد است با حقوق بشر غربی، که هیچ جایگاهی در حقوق بشر غربی ما برای خدا نمیبینیم، خدامحوری هیچ نقشی نداره، معنویت هیچ نقشی نداره و حتی باش مقابله هم میشه.
بله، ببینین ما ها معتقد هستیم که خداوند ما رو خلق کرده، خالق ما 100% خیلی بهتر میدونه درباره چیزی که خلق کرده و روشی که برای زندگی و برای انسانیت گذاشتن یک روش خیلی اصیلتر و بهتریه تا این که مثلا مردم بیان خودشون اسپریمنت بکنن، یه آزمایشی، یه روز این ور برن یه روز اون ور برن، بعد اینجوری بشه بعد اونجوری بشه، که بخوان یه راهی رو برای خودشون انتخاب کنن. ببین چیزی یکی از دوستان میگفتش که میگفت وقتی که یه کمپانی یه ماشین میسازه باهاش هم یه دستور عمل میده، آقا روغن بریز اینجا، نمیدونم بنزین بریز اونجا، نمیدونم هر چند ماه دفعه اینو سرویس کن، اونو سرویس کن، مواظب این باش، مواظب اون باش، که چی؟ که این ماشین عمرش و عملش خیلی بیشتر بشه تا اینکه شما بالعکس بخوای بری روغن بریز جای بنزین، بنزین بریز جای روغن، به این رسیدگی نکنی، به اون رسیدگی نکنی. خداوند هم که وقتی ما رو خلق کردن یک دستور عملی گذاشتن، دستور عملشون قرآن، دستور عملشون فقه های ماست و این چیزاست. ما وقتی اون رو دنبال کنیم از این امکانات خودمون بشریت داریم استفاده اکثریت رو میکنیم. در غرب میان میگن که نه، ما مثلا وقتی میگنیم توی آزمایشگاه شیمی دو تا شیمی رو باید باید یه قاطی کنی، دو تا مایع رو، بعد اگر چیز نشد دیگه نمیشه این را دوباره برگشت در جای اولش، که چون شما دو تا مایع شیمی رو باید یه قاطی کنی دیگه نمیشه این را جدا کرد، برای چیز میندازی دور، بعد هی این کار رو بکنی، هی این کار رو بکنی که توش مثلا یه راهی پیدا کنی که مثلا این به یه جایی برسه. دونی متاسفانه نمیشه زندگی رو اینجوری کرد. یعنی ما زندگی نه شخصی نه بشریت رو میتونیم یه جایی یه کاری بکنیم که یه کاری بکنیم یه آشغال از توش در بیاد، بعد بخوایم اینو اصلاحش کنیم، اصلا غیر ممکنه. یعنی میرین توی راهی که واقعا صدمه میزنه به بشریت. بشریت دوتا مایه شیمیایی نیست که قاطیش کنی بعد بریدی دور، دوباره از اول شروع کنی. این واقعا از نظر ببین شما وقتی که به ادیان نگاه میکنی تمام برمیگرده، چه اسلام چه هر چیزی که از اصالت بقیه ادیان مونده همش برمیگرده روی این که یک روش و راه بهتر زندگی کردن، استفاده بهتر کردن از بشریته. ما بیدیم تمام بریزیم دور، بریم دنبال چیزهایی که واقعا میدونیم. ما که اعتقاد داریم به اسلام، ما که اعتقاد داریم به قرآن، وقتی ما قرآن میخونیم تمام میدونیم وقتی که این را رو اشتباه بریم آخرش به کجا کشیده میشه. ما باید در حقیقت ما باید نشه یه اشخاصی بشه یک نور، یک چراغ قوهی دستمونه که داریم نه خودمون داریم راه درست میبینیم و انتخاب میکنیم، بلکه بشریت رو داریم هدایت میکنیم و ما یه همچین مسئولیتی داریم. ببینین عدد مثلا انجمن ما واقعا همین خدمت درست کردم، ما اشخاصی داشتیم که واقعا از یه زاویه‌های دشمن بودن، ولی وقتی دیدیم حقوقش رو زیر پا گذاشته شده همونجوری که امر الهیه وایسودیم دفاع کردیم از حق یه کسی که بهش ظلم داره میشه. حالا این اصلا آدم خوبی آدم بدیه اصلا اینا همش یه جا به کناره و در این پروسه ما در این 25 سال که فعالیت داشتیم خیلی اشخاص از این رو به اون رو شدن، می دیدیم اینو.